بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر و سپاس از وقتی که در اختیار مجله بداه قرار دادید، لطف کنید در خصوص شمه از کارهایی که در مرکز در فرهنگستان علوم اسلامی صورت میگیره توضیحات بفرمایید و خودتون رو هم معرفی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. عرض کنم کارهایی که در دفتر فرهنگستان انجام میگیره اجمالا اگر بخوام روندش رو بگیم، از مباحث اقتصادی شروع شده و تدریجا به بحث فلسفه و فلسفه روش ها و از اونجا هم به یک فلسفه جامعی که بتواند منشأ هدایت روش علوم بشه منتهی شده. و تدریجا بعد از تولید فلسفه جامعی که میتونه مبنای فلسفه روش ها قرار بگیره، به تولید فلسفه روش و روش پرداخته در حوزه معارف دینی و همچنین در حوزه علوم کاربردی. البته حوزه سومی که باید به طور جد و پرداخت حوزه اجرا و ساماندهی اینی و برنامه ریزی است که مجال برای ورود جدیه به او فراهم نیامد. اون چه الان در دست هست فلسفه ایست که میتواند مبنای هماهنگسازی برنامه ریزی و سازماندهی و چگونگی اجرا بشه در حوزه عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی. فلسفه ایست که ناظر به عمل هست و ناظر به چگونگی تحول اشیا و تبدیل اشیا که ما از او تعبیر میکنیم به فلسفه شدن اسلام. و بعد از اون هم دستاوردی که داره یه مقدار در حوزه فلسفه روش و روش هاست.
با توجه به اینکه انقلاب ما یک انقلاب ارزشی و آرمانی است و اهداف آرمانی هم داره و باید به دنبال تحقق و عینی شدن اونها در جامعه باشه، متاسفانه الان می‌بینیم که به نظر می‌رسه ارزش‌های آرمانی ما از یک هماهنگی برخوردار نیستن در سطح توسعه و در سطح کلان. شما بفرمایید خالی بودن این ارزش‌ها از فلسفه شدن و اینکه ما برسن به یک نقطه عینی شدن در پایان چه ارمغانی رو به دنبال خودش خواهد آورد؟
بله، ببینید، ما تردید نداریم که انقلاب اسلامی در واقع یک حرکتیست جهانی در مقابل مدرنیسم به تعبیر من، یعنی تمدن جدیدی که چه در بلوک شرقش یعنی سوسیالیسم و کمونیسم، چه در بلوک غرب و لیبرال دموکراسی، هر دو در یک امر متفقن و اون دین زدایی از حیات اجتماعی بشر و تعریف عدالت اجتماعی در حوزه های مختلف بر مبنای عقل نقاد خود بنیاد مستقل هست. در مقابل این تمدنی که در اشکال مختلف خودش با دخالت دین در تعریف عدالت اجتماعی تعارض داره، انقلاب اسلامی مدعی تحقق عدالت اجتماعی بر محور دین هست، یعنی معتقد است تنها راه دستیابی به عدالت اجتماعی تبعیت از ادیان الهی است، اون هم در عرصه حیات اجتماعی. خب طبیعی است که از دیدگاه اول نفی معنویت و قدسیت از حیات اجتماعی بشر از ارکان تحقق عدالت اجتماعی است و به عکس در نگاه دوم توجه به ادیان الهی و آرمانهایی که ادیان الهی برای بشر تعریف کردن در عرصه حیات اجتماعی شاروده تحقق عدالت اجتماعی است. ولی خب مهم اینه که دستیابی به اون ارزش ها و آرمان ها چگونه میسر میشه برای ما. آیا میشود با ساز و کاری که برای تحقق مدرنیسم فراهم آمده ما به تحقق آرمان ها و ارزش های اسلامی برسیم، یا اینکه دستیابی به ارزش های اسلامی متوقف به سازوکارهای متناسب با خودش هست، یعنی ادبیات متناسب خودش رو میخواد، ادبیات اجتماعی و ابزار اجتماعی متناسب با خودش رو میخواد. اون چه مدعاست این هست که دستیابی به این تمدن، دستیابی به این ارزش ها و آرمان ها جز از طریق ساز و برگ متناسب با خودش ممکن نیست، که اگر ما نتونیم این ساز و برگ و این ساز و کارها رو فراهم کنیم، طبیعی است که در درگیری بین ساز و کارهای مدرنیته و این ارزش ها، ارزش ها هستن که منزوی میشن و احیانا با بدنامی هم منزوی میشن. برای تحقق چنین آرمان هایی ما ناچاریم ساز و کار متناسب خودش فراهم کنیم، و اگر تعمیق کنیم اندیشه رو، میرسیم به این که تحقق این ساز و کارها بدون یک کار فرهنگی عمیق میسور نیست، یک انقلاب فرهنگی است که زمینه پیدایش سلام نکنه، ادبیات اداره رو بر مبنای فرهنگ دین فراهم میکنه و او هم متوقف بر تحول روش ها و فلسفه روش هاست. یعنی بدون اینکه تغییری در روش ها و فلسفه روش های اجتماعی انجام بگیره، یعنی روش اداره فرهنگ در جامعه در عرصه های مختلف دست باشه تحول نشه، طبیعی است که دستیابی به فرهنگ جدید ممکن نیست، و در صورتی که ما به فرهنگ جدید دست نیافتیم، طبیعی است که نمیتونیم اون آرمانهای خودمون رو در عینیت به صورت هماهنگ در همه عرصه‌های حیات محقق بکنیم. و تحول در روش‌ها و فلسفه روش‌ها هم محتاج به یک فلسفه جامعی است که بتواند عهده‌دار تحول روش و فلسفه روش بشه، که ما از او به نام فلسفه شدن یاد میکنیم. بنابراین مدعا اینه که اگر ما نتوانیم یک فلسفه شدن، فلسفه تغییر، فلسفه چگونگی که غیر از تحلیل چرایی اشیا و چیستی اشیا به مکانیزم تحول اونها ناظر هست و طبیعتاً قدرت کنترل عینیت رو به دست میده، اگر نتوانیم چنین فلسفه‌ای داشته باشیم، اون هم چنین فلسفه‌ای بر مبنای معارف اسلامی، طبیعی است که ساز و برگ تحقق اون اهداف و آرمان‌ها در اختیار ما نیستن و به یک فرسایش جدی در عینیت مبتلا میشیم، فرسایشی بین ارزش‌ها و روش‌های اداره.
به نظر میرسه امروز اونچه که در جامعه ما الگو قرار داده شده، الگوی توسعه فرهنگ بر مبنای مردم سالاری غربی، یا اونچه که در گذشته مطرح بود بخشایش از مباحث سوسیالیستی استفاده شده و به کار گرفته میشه. شما احساس میکنید اگر ما همین روند رو ادامه بدیم در ساختار عدالت، خود بحث پسند اجتماعی و روش ها چه دگرگونی حاصل میشه و چه تأثیرات اجتماعی روی مردم ما خواهد داشت؟
طبیعی است که اگر ما ابزار و روش هایی رو که به کار میگیریم برای تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای تعریف ناهماهنگ با مبانی ما باشه، در دراز مدت نتایج فرهنگی که به بار میاره این است که نوع ارزش های اجتماعی بر محور فرهنگ بیگانه شکل میگیره. به تعبیر دیگه زیباشناسی اجتماعی تغییر میکنه، زشت و زیبا و باید و نباید، شایسته و ناشایست در نگاه اجتماعی تعریف جدید پیدا میکنه، و اون چیزی رو که ما به عنوان ارزش های دینی طرح میکنیم در نگاه جامعه ضد ارزش تلقی میشه. به تعبیر آخر ما اگر آمدیم و فلسفه شدن رو و فلسفه چگونگی رو بر مبنای دموکراسی غربی یا بر مبنای سوسیالیسم پیریزی کردیم، طبیعی است که اولین جایی که تغییر میکنه نگاه جامعه به ارزش‌های اجتماعی است و ارزش‌های اجتماعی متناسب با اون فلسفه شکل میگیره. و وقتی چنین شد، زیباشناسی جامعه و پسند جامعه تغییر میکنه و پسند جامعه در تعارض با ارزش‌ها و آرمان‌های شما قرار میگیره و همین جاست که ارزش‌های دینی شما با بدنامی منزوی میشن. اگر ما بنا بشه که ساختارهای کلان اجتماعی رو از مکاتب دیگه بگیریم و بعد از منظر احکام خرد به اسلام نگاه بکنیم و بخوایم اهداف دینی رو از منظر احکام خرد نگاه تأمین بکنیم، تعارض بین اون برنامه ریزی های کلان و اهداف خرد قطعی و ضروری است.
اون فرهنگ توسعه مردم سالاری بردیگی و اون بحث مصرف مادیگر داره چه اشکالاتی مگر هست؟
یه اشکال هایی به لحاظ کارآمدی داره و یک اشکال های مبنایی داره. اشکالی که به لحاظ کارآمدی داره اینه که برخلاف وعده‌ای که این مکاتب در ابتدای رنسانس و به خصوص پس از انقلاب صنعتی به بشریت دادن که وعده عدالت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بود، برخلاف وعده هایی که می دادن که مبتنی بر تحقق آزادی انسان و نفی بردگی انسان و مبتنی بر کرامت انسان بود، نتایجی که داشتن کاملا برعکس بوده. یعنی محصول و رهاورد این تمدن مادی و این فلسفه های حسی چیزی جز توسعه بردگی مدرن و بردگی نرم افزاری و همچنین توسعه اسارت انسان و نفی هویت انسانی چیز دیگری نبوده. یعنی اون چه ما گمان میکنیم این است که رهاورد تمدن جدید کمکی به حل معضلات بشر و بیماری های مزمن بشر نکرده و بلکه اون رنج ها رو نهادینه تر و پنهانی تر کرده. بردگی شکلش عوض شده، تبدیل شده به بردگی نرم افزاری. ماجرای کرامت انسان تبدیل شده به توسعه انسانی بر اساس توسعه سرمایه، یعنی نفی هویت انسان به نفع سرمایه و مصادره امنیت انسان به نفع امنیت سرمایه و سرمایه سالاری در شکل شرقیش هم به گونه دیگر. بنابراین این یک ادعاست که به لحاظ کارآمدی و آثار برخلاف ادعایی که این مکاتب داشتند هیچ کمکی و هیچ خدمتی به بشریت نکردند. و در یک نگاه اگر واقعا کاروان بشری و قافله بشریت از نقطه آغاز تجدد به این نقطه‌ای که الان رسیده حرکت نمی‌کرد، بسیار سعادتمندتر بود. در هیچ عرصه‌ای در مجموع خدمت شایسته‌ای به بشریت نکرده این تمدن. این یک نقد هست. یعنی این تمدن به لحاظ خصلت ذاتی خودش به حاکمیت قوانین سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری بر روند توسعه انسانی منتهی شده و غیر از هم نمیتوانست باشه. نه اینکه میتوانست راه دیگری رو بره و اون راه رو نرفته. لازمه تمدن مادی همین هست. از تمدن مادی تأمین آزادی یک توقع نابجایی است که ما توقع داشته باشیم که یک تمدن مادی به آزادی بشر به مفهوم واقعی خودش بیاندیشه.
این واقعی که شما فرمودید از دیدگاه شما هست،
حتی از دیدگاه خودشون اگه بخوایم نگاه بکنیم واقعا آزادی انسان تأمین نشده. یعنی برخلاف ادعایی که میکنن که نظام های دموکراتیک آزادی انسان رو تأمین میکنن، هرگز اینجور نیست. چون ادعای اونها عمدتا این هست که یکی توسعه قدرت فراهم آمده و توسعه قدرت به توسعه آزادی میانجامه. یعنی قدرت انسان افزایش پیدا کرده و محدوده کارآمدی او رو در طبیعت افزایش داده و این به طور قهری آزادی اجتماعی انسان رو افزایش میده. آزادی طبیعی انسان رو افزایش بده. دوم این که نظام‌های مردم سالاری که پیدا شدن راه ورود اراده عمومی رو در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی فراهم کردن. این دومین نکته است که پاورش تأکید میکنم که ساختارهای سیاسی مدرن ظرفیتی دارن که امکان حضور اراده های آحاد اجتماعی رو در فرایند تصمیم گیری ها فراهم میکنن. هیچ کدوم از این دوتا واقعا تمام نیست. ما قبول داریم که مدرنیته منتهی به توسعه قدرت شده، یعنی کارآمدی انسان رو افزایش داده، توانایی اجتماعی انسان رو افزایش داده و این به آزادی طبیعی انسان کمک میکنه. ولی مهم این است که این کارآمدی علاوه بر اون که در جهت توسعه آرمانهای فطری انسان نبوده، یه توانایی رو ایجاد کرده که اون توانایی به صورت طبقاتی تقسیم شده، به توضیح شده. خصلت ذاتیش ایجاد طبقات و بهره‌وری طبقاتی بوده و از همین نظر این فرایند منتهی به افزایش کارآمدی آحاد جامعه جهانی نشده. بله در مجموع قدرت افزایش پیدا کرده، اما توزیع ناعادلانه این قدرت به گونه ایست که زمینه بهره‌وری عمومی رو فراهم نکرد. این یک نکته. و اما در ساختارهای اجتماعی هم حقیقت این است که در ورای این ساختارهایی که امکان حضور اراده ها رو در تصمیم گیری فراهم کرده، یه ساختارهای پنهانی وجود داره که تصمیم سازی میکنه. قواعد تصمیم سازی بر تصمیم گیری عمومی حاکمه و این جریان تصمیم سازی جریان عمومی نیست، در دست خواص است و سمت و سویی که به تصمیم گیری اجتماعی میدن متناسب با جریان توسعه سرمایه داری است. بنابراین از منظر خود غربی ها هم وقتی بخوایم نگاه بکنیم، نه از منظر آرمان های خودمون، اون آزادی و عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده و البته نمیتوانستم تحقق پیدا کنه، چون خصلت تمدنی که به منافع دنیایی میاندیشه این هست که منتهی به تنازع بر سر دنیا میشه و درش ایثار و محبت شکل نمیگیره. اگر غایتی رو که ما برای بشر تعریف میکنیم توسعه بهره‌وری مادی است و بیش از این هدفی رو ما تعریف نمیکنیم، فراتر از او تعریفی نداریم، طبیعی است که این منتهی به ایثار در دنیا نمیشه، این به تنازع بر سر دنیا ختم میشه. مکتبی میتوانه بشر رو به ایثار دنیا دعوت بکنه و گذشته در دنیا رو فراهم بکنه و روابط رو بر پای محبت پیریزی بکنه که به بیش از دنیا دعوت میکنه. اگر غایت همین دنیاست، بله معامله و تجارت بر سر دنیا انجام میگیره، ولی تجارت و معامله و داد و ستد غیر از ایثار، غیر از محبته. این طور نیست کسی به نفع دیگران گذشت بکنه، نمیتواند چنین روحیه رو طبیعتا ایجاد بکنه و نهادینه بکنه. نمیخوام بگم اصلا وجود نداشته در تاریخ تمدن غرب اشکالی از ایثار، ولی نمیتونه این رو نهادینه و عمومی بکنه، نهاد خودش با این در تعارضه. بنابراین مکتبی که نمیتواند ایثار رو به محبت رو عمومی بکنه، نمیتوانه به عدالت منتهی بشه. طبیعی است اگر اصل بهره‌وری مادی شد، در درگیری بین منافع انسان و سازمان و منافع فرد و جمع، فرد منافع خودش رو مقدم میداره و به نحوی اونجایی که بتواند جمع رو به نفع خودش مصادره میکنه. این همون چیزی است که محقق شده در دنیا و میبایست این مسیر محقق میشد. این رهاورد قطعی تجدد بوده و لذاست که ما به نظرمون میاد که در دوره پست مدرن هم این مشکلات حل نخواهد شد، چون این مشکلات ریشه در نگاه مادی به انسان و جهان داره، مگر اینکه این رویکرد تغییر کنه و گرایش به غیب عالم در عرصه حیات اجتماعی نقش ایفا بکنه که اون بازگشت آرمانیه به آرمانهای دینی است. بنابراین نقطه‌ای که ما داریم اینه که فلسفه تغییر و شدنی که چه در شکل فلسفه هگل و فلسفه های شرقی، چه در شکل نسبیت غربی، اینها به ایجاد یک ساختار اجتماعی منتهی شدن، توانستند به کنترل عینیت منتهی بشن، ولی نتونستن عدالت رو محقق بکنن. و نمیتوانند هم محقق بکنند، نه در عرصه سیاست، نه در عرصه فرهنگ، نه در عرصه اقتصاد. خب بر این اساس مدعا اینه که اگر ما نتوانیم یک فلسفه شدن بر پایه اسلام و مبانی اسلام و فرهنگ اسلامی فراهم بیاوریم، به کارگیری اون ابزارها و روشها و اون مفاهیم، اون ادبیات، اون سازوکارها، اون نظامات اجتماعی ما رو به آرمانهای خودمون نزدیک نمیکنه، اون ابزارهایی هستن برای اهداف دیگری. بنابراین حالا نقدی هم که ما نسبت به اون فلسفه ها داریم همینه. یک نقد اینه که کارآمدی اونها در مسیر اهدافی که ادعا کردن نبوده واقعا. نقد دوم اینه که برفرض که همه اون آرمانها محقق میشد، باز هم خدمتی به بشریت نشده بود. این نقد دوم است. این مسئله دیگری است که اعتقاد بر این است که شما بر فرض که همه اون اهداف رو، همه اون آرمان شهرهایی که به او وعده داده بودید محقق میکردید و اون مدینه های فاضل تحقق میافت که هیچ کدام تحقق نیافته، باز هم خدمتی به بشریت نشده بود. شما انسانی رو که باید فراتر از این عالم بیاندیشه و پای او بر عرش باشه فرشی کردید، تنزل دادید به آدم دنیا، بعد گیرم که بتوانید اسباب عیش او رو در این دنیا فراهم کنید، که چنین کاری هم میسور نبوده برای این تمدن. بنابراین نقد دوم نقد دیگری است، نقد عمیقی است که از مبانی خودمون غرب رو و تمدن جدید رو نقد میکنه.
چندین بار در رابطه با فلسفه شدن صحبت فرمودید، لطف کنید کمی بیشتر در رابطه با این فلسفه صحبت کنید، ماهیتش رو روشن کنید و اصلا ریشه های پیدایش این فلسفه و اینکه چگونه به این فلسفه رسیدید توضیحاتی رو بدید.
عرض کنم خدمتتون، فلسفه شدن رو به دو شکل ما میتونیم تعریف کنیم، کما اینکه اصولا تعریف اشیا دو گونه ممکنه. یکی تعریف با آثار، یعنی کارآمدی اشیا رو ما منظور نظر قرار بدیم و به لحاظ کارآمدی تعریفشون کنیم، که این تعریف رایجه. دوم تعریف با مقدمات و ارکانه، که ما متغیرهای شی رو و عوامل شی رو و نسبتی که بین این عوامل برقرار میشه اینها رو تعریف کنیم، یعنی معادله شی رو در واقع بیان کنیم، معادله تغییرش. این هر دو تعریف. در باب فلسفه شدن هم همین رو میتوان، همین دو راه رو میتوان داشت. یکی این که ما بیان بگیم آثار این فلسفه چیست، فلسفه شدن چه کار میکنه و اگر فلسفه شدن اسلامی تحقق پیدا کنه چه کارآمدی داره، چه محصول و نتایجی داره. دومی که بگیم حالا مقدمات و ارکان این فلسفه چیست. اگر بخوایم به لحاظ آثار تعریفش کنیم، اجمالش اینه که ما در تحلیل اشیا، در تحلیل جهان سه جور تحلیل و سه جور فلسفه داریم. یه فلسفه ای داریم که چرایی اشیا رو تحلیل میکنه، بر اساس علیت مثلا میاد توضیح میده که عالم چرا محقق شد، آیا واقعا این نظام خلقتی که ما میبینیم استقلال داره یا وابسته به غیره، اگر وابسته به غیر هست خلقت چگونه محقق پیدا کرده، اگر فرض کنید که مستقل بدونن این عالم رو باز باید تحلیل بکنن چرایی عالم رو. بنابراین چرایی عالم و چرایی این پدیده هایی که در دور و بر ما هستن، این پاسخ فلسفی داره و فلسفه ای که این رو پاسخ میده، چرایی عالم رو تحلیل میکنه، این فلسفه چرایی است. یک فلسفه دیگری داریم که فلسفه چیستی است، که حالا معلوم شد چرایی اشیا، چرا عالم تحقق پیدا کرده، میایم رو چیستی اشیا دست میذاریم، اشیا رو تعریف میکنیم، تغایر اونها رو میبینیم و بعد بر اساس این تغایر میایم تعاریف مختلف از اشیا ارائه میکنیم و کثرت رو توضیح میدیم. این هم فلسفه چیستی است که مثلا در نگاه اصالت ماهیتی بر پایه طبقه بندی ماهیات چیستی اشیا توضیح داده میشه، که موجود یا واجب یا ممکن، ممکن یا جوهر یا عرض، و بعد تقسیم بندی هایی برای اعراض و جواهر بیان میشه و بر اساس این تقسیم بندی ها نظام ممکنات طبقه بندی میشن. و بر همین اساس چیستی اشیا توضیح داده میشه. این فلسفه فلسفه چیستی که البته تا اونجایی که من تتبع کردم در فلسفه اصالت وجود هم اونگاه که میخوان چیستی اشیا رو توضیح بدن بیشتر به همون تحلیل های ماهوی تکیه میکنن، اگرچه نباید منطقا این چنین باشه و باید بتوانن بر پایه هستی چیستی اشیا رو هم توضیح بدن، ولی توضیح مبین و روشنی برای چیستی اشیا بر پایه اصالت وجود و اصل بودن هستی اشیا من لااقل ندیدم، گرچه به اجمال گفته شده که وجود غیر از وحدت حقیقی که دارد یک کثرت حقیقی هم در متن خودش داره که حالا اون کثرت کثرت تشکیکی است یا کثرت تشعونی است اون سخن دیگری است، ولی تحلیل بر پایه هستی از کثرت اشیا و از تغایر اشیا و از چیستی اشیا و تحلیل این تغایر و کثرت لااقل من ندیدم که به صورت روشنی در مقابل دیدگاه اصالت ماهیت چیستی اشیا توضیح داده شده باشه. بیشتر در فلسفه اصالت وجود هم اونگاه که به تحلیل کثرت و چیستی اشیا میرسن به مفاهیم ماهوی تکیه میکنن، گرچه گاهی ادعا شده که تفاوت دیدگاه اصالت ماهیت و وجود همین است که در دیدگاه اصالت ماهیت وقتی کثرت رو به ماهیت تحلیل میکنیم ورای این ماهیت چیز دیگری نیست و در دیدگاه اصالت وجود وجود این ماهیات محققن، ولی خب این تحلیل تحلیل قابل قبولی نیست. بر پای اصالت وجود اگر ما بخواییم چیستی اشیا رو تحلیل کنیم باید بتوانیم با تکیه به خود هستی و مفهوم هستی کثرت و تغایر اشیا رو توضیح بدیم، و الا اینکه در ورای کثرت های ما به کثرت های وجودی است این تحلیل غلطی است. اگر ماهیات اعتباری هستند کثرت برآمده از ماهیت هم اعتباری است، چیستی ناشی از ماهیت هم اعتباری است، چیستی وجود چیستی خودش است. البته حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. غیر از این دو فلسفه ما یه فلسفه دیگری میخوایم که چگونگی اشیا رو توضیح بده، یعنی تغییری که در اشیاء اتفاق میفته و عوامل حاکم بر این تغییر نسبت بین این عوامل رو به چگونگی تحقق تغییر رو توضیح بده. این البته در حوزه فلسفه بهش پرداخته شده ولی به صورت نظری و انتظاری، نه اینکه بحث حرکت در فلسفه نیست، ولی به صورت نظری این که حرکت رو ما بیاییم بر پای اساس متغیرها و عواملش و نسبت بین این متغیرها توضیح بدیم و حرکت رو تو حد اولیه دستگاه فلسفی خودمون ببریم و حد اولیه دستگاه بتواند بر پای تغییر و بر پای حرکت عالم رو تعریف بکنه، این کاریست که به نظر میاد انجام نشده و در فلسفه شدن ما باید چنین چیزی رو دست بیاریم، باید بتوانیم فلسفه ای ارائه کنیم که بتواند مکانیزم تغییر و حرکت و تکامل رو تعریف بکنه و توضیح بده که تکامل چگونه اتفاق می افتد، نه به صورت نظری تحلیل بکنه که ما یک جنبه قوه داریم یک جنبه فعلیت داریم و بعد حرکت رو بعد پایه قوه و فعل توضیح بده، بلکه مکانیزم تحقق حرکت رو بتوانه قاعده مند کنه به گونه ای که وقتی سراغ کسرات عینی میاد بتونه معادله تغییر رو و تکامل رو در مورد عینیت ارائه بکنه، بتونه مبنایی باشه برای تحقق این امر. به نظر میاد ما فلسفه شدن به این معنا نداریم، این فلسفه ای که تغییر رو به این معنا موضوع توجه قرار داده باشه و در واقع نگاهش به تغییر باز نگاه انتزاعی و اصالت ماهیتی نباشه، چون شما میتونید تغییر رو هم بیاید بر پایه مفاهیم انتزاعی تحلیل کنید، کما این که همین کار در فلسفه انجام گرفته که شیء در حال حرکت رو به فعلیت و قوه تحلیل میکنیم و بعد میگیم حیثیت قوه حیثیت ثابت حیثیت فعلیت حیثیت در حال تغییر و بعد حالا توضیح هایی که داده شده. این تحلیل انتزاعی مقصود نیست، مقصود این است که بشود حرکت رو تو حد اولیه فلسفه بیاریم و بعد هویت اشیا رو هویت در حال حرکت و تکامل ببینیم و بعد عوامل پیدایش و تکامل رو نسبت بین این عوامل رو بتونیم توضیح بدیم، به طوری که این فلسفه وقتی به سراغ عینیت میاد بتونه منتهی بشه به این که عینی حرکت رو در عینیت و تکامل رو در عینیت و عواملش رو و نسبت بین این عوامل رو تحلیل بکنه و از این طریق کنترل عینیت رو هدایت بکنه. چنین فلسفه‌ای به گمان ما فلسفه‌ای شدن هست که بودن اشیا، چرایی اشیا رو، چیستی اشیا رو نمیخواد توضیح بده، شدن و تغییرات و تکامل اونها رو میخواد تحلیل بکنه، اونم تحلیلی که به حد اولیه فلسفه برگرده و تو حد اولیه تغییر حضور پیدا کرده باشه، نه اینکه در حد اولیه‌مون تغییر نباشه. حد اولیه ناظر به بودن باشه، بعد بر پایه حد اولیه‌ای که ناظر به بودن اشیا است ما بیایم شدن اشیا رو تحلیل بکنیم، که به گمان ما در فلسفه نظری که وجود داره و تحلیل حرکت میشه این نقطه ضعف وجود داره که بر پایه حد اولیه‌ای که بودن اشیا رو تحلیل میکنن و درش تغییر و چگونگی شدن ملحوظ نیست، ما حالا میخوایم بیایم تغییر رو هم تحلیل کنیم. این میشه تحلیل انتزاعی از حرکت. تحلیل حرکت به عوامل عینیش و متغیرهای عینیش و چگونگی تحقق حرکت و تکامل در عینیت، این محتاج به یک فلسفه دیگری است.
در همین میزانی که شما فرمودید به نظر میاد فلسفه شرقی از این مقوله خالی باشه، وگرنه فلسفه‌های اولگرای امروز ما به عنوان فلسفه پراگماتیست غربی می‌بینیم دقیقاً ناظر به همین مطلب هست و مبانی دقیقی دارن.
بله روشن، الزام فلسفه شدن هم شما در شرق داشتید هم در غرب و منتهی به دو تا تعریف از عدالت اجتماعی هم می‌شدند و کنترل عینیت رو هم به عهده داشتند و بر پایه او عدالت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو هم تعریف میکردن. سخن همینه که اگر ما فلسفمون فاقد چنین نگاهی باشه و بخوایم در عمل از فلسفه شدن غرب یا شرق استفاده بکنیم، به چه چالش هایی منتهی میشه، به چه معضلاتی مبتلا میشیم و جامعه با چه بحران هایی رو میشه، اصلا این موضوع بحثه. سخن همین است که ما چون فلسفه شدن اسلامی نداریم، در کنترل عینیت تکیه میکنیم به فلسفه های دیگران و این تکیه به این فلسفه هماهنگی عینی رو بر پایه همون مبانی فلسفی انجام میده و مبانی فلسفی اونها مبانی حسی است. یعنی چه فلسفه عمل و فلسفه های عملگرا به صورت شرقیش یا غربیش، چه فلسفه های مدرن یا نو مدرنش، هیچ کدوم بر مبانی اسلامی که تکیه ندارن طبیعتاً مبنای هماهنگسازی عینی، مبنای ایجاد تناسبات عینی و عدالت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هم همون تعاریف قرار میگیره. درسته هماهنگی انجام میگیره، ولی این هماهنگی در تعارض با ارزش‌های شماست و به یک فرسایش ارزش‌ها ختم میشه. این همون ادعاست. بنابراین فلسفه شدن اسلامی فلسفی است که بتواند شدن رو بر پایه معارف اسلامی تعریف بکنه و طبیعی است چنین چیزی ابزار هدایت تکامل تمدن هست، اما نه تمدن مادی، تمدن دین محور. تمدنی که بر محور دین شکل میگیره تکاملش محتاج به فلسفه شدن اسلامی است که اگر چنین کاری انجام گرفت میتوانه در یک کلمه ابزار هدایت تکامل تمدن در محور دین باشه و تفصیلش هم این است که میتواند تفکر رو در سطوح مختلفی تو جامعه، فکر رو، اندیشه رو، معرفت رو در سطوح مختلف جامعه هماهنگ کنه. هماهنگ سازی تفکر اجتماعی که تفکر در عرصه های مختلف هماهنگ باشن در عین کثرت و تنوعی که دارن، در عین گستردگی که دارن، از یک انسجام برخوردار باشن و به یک مبنا تکیه کنن. اون مبنایی که میتواند مبنای هماهنگ سازی تفکر اجتماعی و اندیشه اجتماعی و فرهنگ اجتماعی در عرصه های مختلف بشه این فلسفه شدن. ببینید من بازی نمیم داری توضیح بدم. الان ببینید ما در واقع جامعه مبتلا به یک تشدد و دوپایگی کاملا آشکار هست. از یک سو میخواییم بر مبنای علم جامعه رو اداره بکنیم و مدیریت علمی رو پذیرفتیم، از سوی دیگر میخواییم بر مبنای دین و ارزش‌ها و آموزه‌های دینی جامعه رو بازسازی بکنیم. خب ببینید یک تعارض دائمی بین این دو در جامعه وجود داره، به خاطر اینکه یک هماهنگی بین تفکر دینی و تفکرهای راهبردی وجود نداره. او از بر یک مبناست، این بر یک مبنای دیگری. گرچه اندیشه های راهبردی غربی می توانند یک هماهنگی ایجاد بکنند، اما نه هماهنگی بر پایه معارف دینی. و لذا شما ببینید به طور قهری این آموزه های دینی یک عناصر ناهماهنگ با این مجموعه هماهنگ غربی هستند، به طوری که از دید کارشناس ها تنها مانع تحقق توسعه پایدار و هماهنگ و جامعه در جامعه اسلامی دخالت ارزش های اسلامی در امر توسعه است. شما به میزانی که بتوانید نفی این ارزش ها رو در اصل حیات اجتماعی بکنید، به توفیق از دیدگاه اونا دست یافتید و از منظر اونا کاملا حرف درستی هم است. در واقع خود فرد به این توسعه که دست یافته از منظر نفی قدسیت و سکولاریسم هست. چطور میشه شما بخواید با تزریق ارزش های دینی به جامعه و به کارگیری همون راهبردها به یک ساماندهی برسید؟ این معناش اینه که هماهنگی بین هماهنگی در عرصه تفکر در حوزه های مختلف اجتماعی وجود نداره. اگر ما اینها رو به صورت عرصه های متباین و بریده از هم ببینیم، هماهنگی لازم نیست بینشون ملاحظه کنیم، ولی این در واقع نادیده انگاشتن نسبت بین اشیا و تأثیر و تأثری است که بین حوزه های مختلف اجتماعی برقرار میشه. فلسفه شدن اسلامی فلسفه ای است که بتواند این تعامل رو ببینه در مقام تکامل و تغییر، و این تعامل رو بر پایه عرض کنم معارف اسلامی تحلیل بکنه و بتواند یه تحلیلی از روند تکامل و هماهنگ سازی عرصه های مختلف ارائه بکنه. اگر چنین تفکری وجود نداشت، شالوده ای برای هماهنگ سازی تفکر در عرصه های مختلف اجتماعی در جامعه دینی وجود نداره. من نمیگم فلسفه شدن غربی، فلسفه های عملگرای غربی نمیتوانه یک هماهنگی نسبی در عرصه تفکر اجتماعی ایجاد کنه. الان این کار رو کردن. شما عرصه های مختلف علوم و فرهنگ رو ببینید، اینو هماهنگ کردن. گرایش های مختلفی شما در حوزه علم دارید، از علوم پایه تا علوم تجربی تا علوم انسانی. برخلاف اینکه بعضی گمان میکنن اینها یک دانش های مجزا از هم دیگه هستن و در هر حوزه با یک روشی دارن کار میکنن، در عین اینکه این کثرت وجود داره، یک هماهنگی هم وجود داره، یک انسجام هم وجود داره. مثلا شما میتونید از منظر هر یک از علوم علم دیگر رو بازیابی کنید اگر دقیق باشید. درست مثل هماهنگی که بین احکام ریاضی در یک دستگاه ریاضی وجود داره. شما در مثلا هندسه اقلیدوسی شما می توانید از ناحیه هر یک از احکام به احکام دیگه دست بیارید و با نقد هر یک از احکام هندسه اقلیدوسی کل دستگاه مورد نقد قرار می گیره. این به خاطر اینه که بر یک پایه این تعاریف هماهنگ میشن، گرچه احکام مختلف هندسی هستن. شما در باب اشکال مختلف نسبت این اشکال با مربع و امثال اینا بحث میکنید، درسته؟ ولی در همه این قواعدی که به دست میدید یک مبنا وجود داره، با یک تعریف از خط و نقطه دستگاه هندسیتون آغاز میشه. لذا شما در هر یک از این عرصه ها اگر چالش ایجاد بکنید، این مشکل به حد اولیه دستگاه و از اونجا به کل دستگاه سرایت میکنه. این به معنی هماهنگی کل مفاهیمه. کل تعاریفی که در دستگاه هندسه اقلیدوسی میشه در عین کثرتی که داره کاملا هماهنگ و همدیگر رو تایید میکنن، معارض همن، نه تعاریف متعارضن نه تعاریف متباین، تعاریف متعاضدن. دقیقا اون فرمولی که شما برای محاسبه سطح و مساحت در دایره میدید کمک میکنه و معید این فرمول هست برای محاسبه مساحت در مثلث. اینطور نیست که دو تا تعریف جدا از هم باشن یا متعارض. در عرصه های مختلف علوم در غرب هم اینجوری است. این واقعا بر اساس یک منطق و روشی و بر اساس یک فلسفه‌ای که این روش مفتنی بر اوست، فلسفه تحلیل تحلیلی، عرصه‌های مختلف فرهنگ با تمام تنوع و کثرتی که داره تلاش میشه بینشون هماهنگی ایجاد بشه. اصولا علوم پایه نقشش همینه. علوم پایه علومی است که در همه عرصه‌ها جاری است. فلسفه فیزیک مثلا در طب جاری است، در روانشناسی هم حتی جریان داره. خب روانشناسی هستی به فلسفه فیزیک تکیه داره، یعنی قواعد عام حرکت ماده در روانشناسی هم به کار برده میشه. ببینید پس بنابراین اگر ما نتوانیم یک فلسفه‌ای که بتواند تغییر رو در عینیت در عرصه‌های مختلف به صورت عینی نه انتزاعی
بشناسه، نسبت بین اینها رو تعریف کنه و اینا رو هماهنگ کنه. نداشته باشیم طبیعی است هماهنگ سازی ارکان عینیت برای ما فراهم نخواهد شد.
این فلسفه شدن به آثار هست، لطفاً در رابطه با فلسفه شدن در ماهیات و مقدمات که داره
ان شاء الله. اجازه میدید من یه مختصری از بحث در اون قسمت باقی مون اشاره بکنم. فلسفه شدن اسلامی میتواند تفکر رو در عرصه های مختلف، اندیشه رو در عرصه های مختلف و رهاورد های اندیشه رو، یعنی فرهنگ اجتماعی رو در عرصه های مختلف هماهنگ کنه. هم در حوزه منطق ها میتواند فلسفه، این فلسفه مبنای هماهنگ سازی منطق ها بشه، و هم در حوزه اطلاعات تخصصی میتواند مبنای هماهنگ سازی اطلاعات تخصصی بشه، و هم در حوزه فرهنگ عمومی میتواند فرهنگ عمومی رو در عرصه های مختلف هماهنگ کنه. الان تو جامعه ما واقعا فرهنگ عمومی ما مبتلا به یک تعارض هست. از یک سو ارزش های دینی درش وجود داره، از یک سو معادلات عینی فلسفه های سی پذیرفته شده تو جامعه ما، و این در واقع یه نوع تشتت روانی و تعارض روانی در جامعه ایجاد میکنه. اون چیزی رو به عنوان کاربرد قبول میکنن و کارآمدیشو میپذیرن، او جامعه رو به سمتی میبرد، ارزش‌هایی رو که میپذیرن میخواد جامعه رو به سمت دیگری ببره و این در واقع جامعه رو به یک تعارض روانی مبتلا میکنه. این الان وجود داره، یعنی در جامعه ما هم علم محترم است هم آموزه‌های دینی، و این در واقع نوعی تعارض در مقام عمل ایجاد میکنه. ممکنه در مقام ذهن ما بیان بگیم این ارزش‌ها محترم، علم هم محترم، ولی وقتی این علم در مقام عمل جامعه رو به سمت دیگری میبره، تعارض بین اینها در جامعه اتفاق میفته. بنابراین ما بر پایه فلسفه شدن اسلامی است که میتوانیم منطق ها رو هماهنگ بکنیم و فهم های تخصصی به فرهنگ عمومی رو، و این مبنای هماهنگ سازی عمل اجتماعی است. اما منطق ها در چه حوزه هایی؟ ببینید در تمدن هایی که مبتنی بر دین نیستند و نمیخوان برنامه ریزشون مبتنی بر دین باشه، فهم از دین و معارف دینی هیچ دخالتی در برنامه ریزی اجتماعی نمیکنه. اما اگر ما بخوایم برنامه ریزی اجتماعی مبتنی بر دین باشه، ما در سه حوزه احتیاج به تعامل داریم. یکی در حوزه فهم از دین هست، دوم در حوزه فهم کاربردی است. یعنی ما برای تحقق عدالت دینی در جامعه دقیقا نیازمند به مفاهیم کاربردی هستیم. ما مستغنی از مفاهیم علمی و کاربردی نیستیم، کما این که مستغنی از مفاهیم اجرایی نیستیم، یعنی نیاز به برنامه ریزی عینی داریم. بنابراین هم فهم اجرایی لازم، هم فهم کاربردی، هم فهم دینی. خب اگر بنا شد برنامه ریزی عینی مستند به هر سه فهم بشه، این سه فهم باید هماهنگ بشه. طبیعتاً منطقهایی که مبنای پیدایش این سه فهم هستن، روشی که با اون روش مفاهیم دینی تو جامعه فهم میشود، معارف دینی محقق میشه، و روش علوم کاربردی و روش برنامه ریزی، این روش ها اگه هماهنگ نباشن محصول اونها هماهنگ نخواهد شد. هماهنگی قهری بین اینا اتفاق نمیفته. عرض کردم گاهی شما حوزه ها رو میبرید، تعاملی بین حوزه ها نمیبینید، میگید سه حوزه متباین، بعد نامش رو میذارید هماهنگ. این نامگذاری است. اون چیزی که در عرصه تفکر ما وجود داره، در عرصه تفکر فلسفی گاهی به چشم میخوره که میگن برهان و عرفان و قرآن و تجربه هماهنگن، این در واقع تباین رو به هماهنگی نام میذارند. در واقع به نظرشون میاد دین به یک از یک زاویه به عینیت نگاه میکنه، فلسفه از زاویه دیگر، عرفان از زاویه دیگر و تجربه از زاویه دیگر، و این زوایا منحاز از همه و هر کدام هم ناظر به واقعیتن. این تعارض ندارن به معنی هماهنگی نیست، این غیر از این است که بر یک پایه هماهنگ بشن، و مشکل دقیقا همینجاست. اگر بین اینها میخواد تعامل اتفاق بیفته، این تعامل بدون مبنای هماهنگی منشأ وحدت نمیتونه بشه. اینه که شما ببینید وقتی واقعا از سراغ فلسفه میاد به طرف دین، تعارض دیده میشه بین این معارف. از دین نگاه میکنید به علوم تجربی، تعارض دیده میشه. از منظر اینها به عرفان نگاه میکنید، از منظر عرفان به اینها نگاه میکنید، بین اینها تعارض پیدا میشه. بعد ما میایم میگیم اگر اینها خطا نکنن نباید تعارض اتفاق بیفتد. این در واقع تعلیق به محاله. اینو عرض میفرمایید. دلیلش اینه که ما هماهنگی و تباین رو با هم خلق کردیم. اگر اینها به هم پیوستن و با هم تعامل دارن و یک نظام فرهنگی باید تحقق پیدا کنه، باید هماهنگی بین این اتفاق بیفته. به این هماهنگی بدون مبنای هماهنگی ممکن نیست. نه، این مبنای هماهنگی اول میباید منطق ها رو هماهنگ بکنه، روش ها رو هماهنگ بکنه. فلسفه شدن فلسفه ایست که روش ها رو در سه حوزه هماهنگ میکنند: روش فهم معارف دینی رو بر پایه حجیت سامان میده، و دوم فهم کاربردی رو بر مبنای اسلام، یعنی اسلامیت فهم کاربردی و همچنین جریان اسلام در فهم اجرایی و دولت رو هماهنگ سازی منطق رو در این سه حوزه به عهده دار.
البته من فلسفه روش ها رو هم قبلا توضیح دادم.
بله دیگه، یعنی منطق روشنه. بله، همین رو حتما. بنابراین این فلسفه شدن روش فهم رو در سه حوزه هماهنگ میکنه. لذا شما میبینید اگه این هماهنگی اتفاق افتاد، بین مفاهیم کاربردی شما و معارف دینیتون هماهنگی است، مؤید هم دیگر هستن، نه اینکه تعارضی با هم ندارند. و بین هر دو اینا و مفاهیم اجراییتون، اون چیزی که الان وجود نداره، الان تعارض بین اینا وجود داره. این نکشش اینه که ما هم منطقامون توی این سه حوزه هماهنگ نیست. منطق علوم کاربردیمون مستند مبتنی بر مطلق گرایی حسی است، مستند به فلسفه های حسی است، همون فلسفه های عملگرای حسی که مطلق گرایی حسی درشون اصل هست، منشأ پیدایش این علوم هست. و ما میخواییم بین این علومی که برآمده از اون فلسفه ها هستن و معارف دینی که برآمده از یک فلسفه دیگری هستن هماهنگی ایجاد کنیم. پس اناعت کنید هماهنگی بین منطق ها در سه حوزه که مدعای ماست، ما میخواییم ساماندهی بر مبنای دین باشد، عدالت بر مبنای دین تعریف بشه. تحقق عدالت بر مبنای دین هم مفاهیم اجرایی رو نیاز داره، هم مفاهیم کاربردی نیاز داره، که یکی در دولت و در دستگاه اجرایی تحقق پیدا میکنه، یکی در دانشگاه و آکادمی ها، و هم در مفاهیم دینی. مفاهیم دینی هم باید هماهنگ بشه که کار حوزه هاست. هماهنگ سازی منطق ها و بر پایه هماهنگ سازی منطق ها هماهنگ سازی فهم تخصصی و ایجاد تکامل در فهم تخصصی بر پایه منطق ها. در حوزه ما نیازمند به سه چیز هستیم: حکمت حکومتی ما محتاجیم که نداریم، فقه حکومتی و اخلاق حکومتی. این اون چه معارف دینی ما پشت سر داره فقه فردی، حکمت فردی و اخلاق فردی است. نمیخوام بگم وارد ارزی. ببینید، سخن این نیست که معارف دینی که ما داریم اصلا به عرصه احکام اجتماعی پا نگذاشته. چرا؟ پاره ای از احکام اجتماعی شما درش میبینید، ولی این غیر از فقهی است که بتواند کنترل عینیت رو به عهده بگیره و برنامه ریزی کلان و توسعه داشته باشه. یعنی فقه ناظر به کلان اجتماعی و بالاتر برنامه ریزی تکامل و توسعه اجتماعی، فقه دیگری. نمیخوام بگم فقه است مباینه با این فقه، باید هماهنگی بین عرصه های مختلف فقه و معارف دینی وجود داشته باشه، تفقه جامعه در دین میخوام. ولی اونی که ما الان داریم اینه. در حوزه اخلاق هم همینطوره. اخلاقی که ما تعریف کردیم اخلاق فردی است و همچنین حکمتمون. این به معنای این نیست که دین جامع نیست و ناظر به حکمت و حکومتی و فقه و حکومتی و اخلاق و حکومتی نیست. جامعیت دین غیر از جامعیت معارف دینی است. این رو هیچ عالم دینی ادعا نکرده، یک راهآورد جدید هم نیست، حرف جدیدی نیست، حرف نوعی نیست. هیچ عالم دینی ادعای برابری بین فهم خودش و دین رو نمی‌کنه، حجیت فهم خودش رو به اثبات میرسونه. میگه این فهمی که من دارم از دین بین من و خدا در عرصه ای که من بخوام عمل کنم حجت است. حجیت غیر برابری است. ادعای برابری هیچ عالم دینی نمی‌کنه. حتی در فقه و احکام حقوقی که مستندترین عرصه معارف دینی هستند، هیچ فقیه جامع و شرایطی ادعای برابری نمی‌کنه، ادعای حجیت در فهم می‌کنه. خب، و بنابراین ما مدعی جامعیت دین هستیم و به همین دلیل میگیم که باید تفقه در دین به شکل جامعتری انجام بگیره و البته بر پایه یک روشی که اون روش به حجیت رسیده، نه بر پایه تکیه به عینیت. یعنی از منظر تکامل ابزار به دین نگاه نکنیم، از منظر تکامل حجیت به فهم دینی نگاه بکنیم. و فرق بین تئوری قبض و بعث یا دینامیزم قرآن یا هرمنوتیک و امثال اینها با این نظریه همین است که در اینجا از منظر تکامل حجیت به تکامل معرفت دینی نگاه میشه و از بر محور تکامل معرفت دینی تکامل مفاهیم کاربردی و مفاهیم اجرایی شکل میگیره و در اون عرصه ها کاملا برعکسه، از منظر تکامل ابزار هست که توسعه معرفت دینی اتفاق میفته. یعنی تکامل نیاز با یه مکانیزم جبری پیش میره، با یه مکانیزمی که در کنترل دین نیست. این تکامل نیاز، تکامل ابزار و تکامل اطلاعات رو میاره. این تکامل ارتباطات در یک دیالوگ و تعامل به تکامل معرفت دینی ختم میشه. این تکامل معرفت نیست، به معرفت هم به حجیت نمیرسونه. بر پایه حجیت بعد فهم دینی تکامل پیدا کنه در این سرسه، کما اینکه وقتی فهم دینی به این سرسه پیدا حضور راه پیدا کرد، باید معارف کاربردی و اجرایی هم بر محور این معارف دینی حد اکثری شکل بگیرن. اونگاه هماهنگی بین این حوزه ها موجب می شود که شما یک نظام هماهنگ اطلاعات تخصصی دارید که کاملا هم دیگر رو تأیید می کند.
البته بحث حجیت تکامل پیدا نکنه یا شکل منفجر به خود نگید و یک حجیت جامعی پیدا نشه، مسلما بحثی رو که شما میگید محقق نخواهد.
یعنی روشن، شما اگر نتونید منطق فهم دین، بله، یعنی اگه شما منطق فهم دینیتون منطق حد اکثری نباشه، فهمتون از دین حد اکثری نخواهد بود و با فهم حد اقلی از دین ساماندهی اکثری ممکن نیست. چالشی که الان در جامعه ما وجود داره من گمان میکنم اینه که ما با فهم دینی و معرفت دینی که حد اکثری نیست دنبال اداره حد اکثری هستیم. یعنی میگیم دین در همه عرصه ها دخالت میکنه، اما معرفت دینی که ما داریم تو همه عرصه ها جامع نیست. این باز به معنی عدم جامعیت دین نیست، دا معرفت دینی جامع نیست. این یه نکته. نکته دوم این که باز این به معنی حرمت ننهادن بر زحمت عالمان در اعصار گذشته نیست. معنی نداره فهم عالمان دینی جامع باشه. دین جامع است و همه دین شکار یک عالم نمیشه، نه شکار یک عالم، شکار همه علما در طول تاریخ هم نمیشه. فهم دینی فهمیش تکامل پذیر، منتها بر مبنای حجیت باید تکامل پیدا کنه. اگر بر مبنای حجیت تکامل پیدا نکرد، تعامل از جانب عینیت با دین اتفاق میفته. اتفاقا مخاطره ای که الان فرهنگ دینی جامعه ما رو تهدید میکنه همینه که چون این تعامل داره اتفاق میفته، اگر شما از منظر منطق جدید، منطقی که بتواند فهم دینی رو در همه حوزه ها به حجیت برسانه و دین حد اکثری به حجیت برسونه، به معرفت دینی نگاه نکنید، این تعامل از جانب عینیت اتفاق میفته و پدیده مثل فقه پویا و امثال او شکل میگیره که الان داره کم کمک به چشم هم میخوره، به خصوص در عرصه برنامه‌ریزی های کلان شما به دقت میابید که داره این تحول اتفاق میفته. یا نفی نقش دین میکنن، یا اگر میخوان نقش دین رو بیان بکنن از منظر فقه خرد بیان میکنن، یا اگر میخوان از منظر کلان بیان بکنن در واقع دین رو به نفع عینیت مصادره میکنن. این سه حادثه است که الان داره در عرصه معرفت دینی تو جامعه ما اتفاق میفته.
در فقه پویا نیازمند به یک فلسفه پویا و حرکتی است،
فلسفه ای که بتواند مبنای پیدایش یک مبنای تکامل علم اصول بر مبنای حجیت بشه. عنایت دارید؟ بنابراین ببینید هماهنگ سازی بین این عرصه ها و بعد از هماهنگ سازی ایجاد اطلاعات تخصصی هماهنگ، هماهنگ نه متباین نه نامتعارض، نامتجانس نیستن، متجانسن، هماهنگن. این چیزیست که یک ضرورته. شما اگه فهم دینیتون حد اکثری نبود و این فهم حد اکثری با اطلاعات کاربردی و اجراییتون هماهنگ نبود، طبیعی است که نمیتونید برنامه ریزی حد اکثری بر مبنای دین داشته باشید و این مشکلی است که الان جامعه ما از او رنج میبره و ما هر کجای دیگر رو اصلاح کنیم، اگه اینو اصلاح نکنیم، نمیتوانیم به یک ساماندهی هماهنگ در همه عرصه ها بر مبنای دین برسیم. و اون چیزی که اتفاق میفته حتما منزوی شدن دین ولو به نام دین هست. یعنی شما اگر نتوانید بر پای حجیت فهم دین رو به حد اکثریت برسونید و بعد هماهنگی بین این حوزه و اطلاعات تخصصی دیگه ایجاد بکنید، از منظر اطلاعات تخصصی دیگر قطعاً بدین نگاه میشه. وقتی بدین نگاه شد، این بار میایم بر پای این اطلاعات معارف دینی رو تحلیل میکنیم، کما اینکه این اتفاق داره میفته. نه فقط این اتفاق داره میفته، این اتفاق داره تئوریزه میشه، هرمنوتیک و حتی به نظر من تئوری قبض و بسط، ساماندهی فهم دین بر مبنای حد اکثری بودن علمه، علم حسی. یعنی حوزه معارف غیر دینی سرریز میشن به حوزه معارف دینی و تغییر میدن و میشورن معارف رو. لذا من به نظرم میاد محصول این تئوری توسعه معرفت دینی نیست، قبض و بسط در معرفت دینی نیست، قبض و بسط تحریفه. این هم میفهمید تحریف اتفاق میفته در دین و همیشه در طول تاریخ همین تحریف این گونه اتفاق میفته که در تئوری قبض و بسط ادعا شده که این در تاریخ مکرر اتفاق افتاده، اتفاقا تحریف هم همیشه در دین اینجوری راه پیدا کرده. شما تاریخ تحریف رو در دین اگه پیجویی کنید، همین انفعال معرفت دینی از عینیت فعال نبودن معرفت دینی نسبت به سایر معرفت هاست. هرگاه معرفت دینی منفعل از معرفت های دیگه شده و نقش انفعالی پیدا کرده، اینجا بوده که تحریف اتفاق افتاده.
به نظر من شما از بحث اصلی خود رو نسبت به فلسفه شدن و ماهیت
اون بحثی رو. خب حالا اگر از این قسمت عبور بکنیم و بخوایم ماهیت فلسفه شدن رو توضیح بدیم، که البته میدونید یه فلسفه ایست که یه دوره فلسفه است، اجمالش اینه که در فلسفه شدن اولا در حد اولیه‌اش، در فلسفه شدن اسلامی که اینجا تولید کرده و مدعی هم است که فل جمله با معارف دینی هماهنگه و هماهنگی اجمالی با کلیات معارف دینی درش ملحوظ شده. البته این رو اشاره بکنم که ما مدعی نیستیم که هنوز تونستیم این فلسفه رو به طور جامع به نقل عرضه بکنیم و بعد دقیقا مستندسازی نقلی بکنیم و یا اصلاح بکنیم، نه، ولی در تولیدش هماهنگی با ارکان معارف دینی و قدر متیقنهای معارف دینی منظور نظر بود. مثلا این که عالم عالم خلقت است، این که عالم عالم امتحان، این که انسان اختیار داره، این که انسان آگاهی داره، اینا ارکان مفروض در این فلسفه است و این فلسفه در همه زوایاش این ارکان ملاحظه شده. خب این فلسفه شدن در حد اولیه خودش، اولین مفهومی که ایجاد میکنه و ناظر هست، تولی و ولایت، ولایت تولی تصرف هست و بر همین مبناست که حرکت رو تعریف میکنه. یعنی در حد اولیه خودش حرکت رو اخذ کرد که حقیقت اشیا چیزی جز تعلق به ربوبیت الهی نیست، تعلقی که همراه با فاعلیت و اختیار در همه عرصه های عرصه نظام خلقت هم همینجوریست و این تعلق به فاعلیت، تعلق به ربوبیت الهی در واقع همراه با نوعی فاعلیت، نوعی درخواست، درخواست ولایت بیشتر، درخواست ربوبیت بیشتر. یعنی در واقع هر مخلوقی تعلقی به ربوبیت الهی داره علت‌دار و از او تقاضای ربوبیت و تصرف کردن در او و توسعه دادن خودش رو داره. و بعد خلق جدید اتفاق میفته برای این مخلوق و این خلق جدید رو در مرحله بعد با تصرف هماهنگ با خودش میکنه. این تعریف هست، مبنای تعریف حرکت، یعنی حرکت به تولی، ولایت و تصرف، ولایت تولی و تصرف تفسیر میشه که تو همه مراحل حرکت هم این تعریف میاد. این اجمالی است از حد اولیه حرکت تو این دستگاه که ببینید در این دستگاه به جای اصل بودن ذات، فاعلیت اصله، فاعلیتی که مستقل، البته فاعلیت مخلوق مستقل از فاعلیت حق هم نیست، فاعلیت متولیه به فاعلیت حق. نگاه جدیدی است به تفسیر عالم که عالم رو بر مبنای تولی و ولایت تعریف میکنه. همه عالم تولی و ولایت درش اصله و بعدم تصرف، یعنی تولی داره، ولایتی میشه و بعد هم تصرفی داره متناسب با اون خلقتی که براش شده. این مبنای تفسیر حرکت است و بر این پایه ترک عالم رو تفسیر میکنه. حالا این فلسفه را اگه ما بخوایم اجمالی رو ازش توضیح بدیم که این فلسفه چیست، اول یه اصول انکار ناپذیر داره. یعنی این فلسفه به جای تکیه به بداهت نظری، تکیه به اصول انکار ناپذیر میکنه. سه اصل انکار ناپذیر داره: تغایر، تغییر، هماهنگی. چرا از اینجا شروع میکنه به جای تکیه از تکیه به بداهت ها و تفاوتش با بداهت ها چیست؟ اجمالش اینه، این که از انکار ناپذیر ها شروع میکنه به خاطر این که در مبنای معرفت شناسی خودش عمل را اصل در معرفت میدونه، نه کشف. طبیعی است که فاعل به جای این که برسه به بداهت در کشف، میرسه به نقاطی که نمیتواند انکار بکند، عجز از انکار داره. عجز از انکار در دستگاهی اصل قرار میگیره که معرفت رو به اراده تعریف میکنه، نه اراده رو تابعی از معرفت میدونه. نه اینکه معرفت انکار میشه، عامل اصلی در پیدایش معرفت اراده است. هویت معرفت به اراده تعریف میشه، نه هویت اراده به معرفت. اگر شما هویت اراده رو به معرفت تعریف کنی، جبر علمی درست میشه. اگر هویت علم رو به معرفت به اراده تعریف کردید، اینجا اراده حاکمه، معرفت هم توضیح پیدا میکنه، اما توضیحی بر پایه اراده. نقطه آغاز این فلسفه به جای تکیه به بداهت و کشف قطعی برابر، تکیه به انکار ناپذیر هاست که قدرت انکار در یه محدوده ای نیست برای فهم انسان. و البته این اون چرا هم که نمیتونه انکار کنه، یه اجمالی داره، سیر از اجمال به تبیینه، نه اینکه بداهتی است که این بداهت رو کشف میکنه به نحو برابرم از اول تا آخر میفهمه، سیر از اجمال به تبیینه. همین بداهت ها هم دائما شب همین به اصطلاح چیزی که ما بهش میگیم انکار ناپذیر که جایگزینه بداهته، دائم روشن‌تر میشه، واضح‌تر میشه. شما وقتی از انکار ناپذیرها شروع میکنید به یک فلسفه میرسید، همون انکار ناپذیرهای خودتون رو در قالب یه فلسفه توضیح دارید، این بار اون انکار ناپذیرها رو به صورت یک فلسفه جامع میفهمید. حوزه‌هایی که اجتناب ناپذیر هست، که اگر ما بخوایم یه فلسفه‌ای داشته باشیم که اون فلسفه ناظر به عینیت و کنترل عینیت باشه، باید در اون حوزه‌ها حرف بزنه و وارد بشه. یکی حوزه وحدت و کثرته، یکی حوزه زمان و مکانه، به تعبیر دیگر نسبت ساختاری و نسبت توالی اشیا هست، و دیگری علم آگاهی است، اراده و آگاهی. این سه حوزه رو باید بحث بکنه. بدون این دو فلسفه‌ای که ناظر به عینیت باشه محقق نمیشه. بر پای اون انکار ناپذیرها در این سه حوزه وارد شدیم، بحث از وحدت و کثرت که بحث از نظامه، چون شما وقتی میخواید شی رو بشناسید به معنی کل و درش تصرف کنید، این نظامی داره. اگه شما نتونید یه تحلیلی از وحدت و کثرت بدید که بتونه نظام رو تعریف کنه، این تعریف شما دیگه نمیتونه ناظر به عینیتی باشه که دارای نظام و کنترل کنه نظام عینی رو. هر پدیده‌ای که در حال تغییره، یه نظام در حال تغییره. عوامل و متغیرهایی که بر او حاکمند و نسبت بین اونها دائما داره تبدیل میشه در روند تکامل، و شناخت اونها، شناخت نسبت به اونها، بین اونها مبتنی بر یک فلسفه‌ای باید بشه که اون فلسفه بتواند نظام رو تعریف کنه، یعنی وحدت و کثرت رو، که در این وحدت کثرت هم داره. که حالا ما معتقدیم که اگر بر پای اصالت ذات و اصالت ماهیت وارد شدید، وحدت تعریف پذیر نیست. نظام نظام رو نمیتونه اصالت ماهیت تعریف کنه، فقط کثرت رو تعریف میکنه، که اینو اصالت وجودی هم بهش اشاره کردن، نولم یعسل وحدتون ماحسلن ادغیره هم مطار و کسرت ندرد. حتی وحدت بین صفت و موصوف بر پای اصالت ماهیت قابل توصیف نیست، حتی وحدت بین جنس و فصل و مقومات ذات. و به نظر ما میاد بر پای اصالت وجود هم چون به یک مفهوم بسیط تکیه میکنه، کسرت رو نمیتونه تحلیل بکنه. گرچه گفته کسرت این وحدت و وحدت این کسرت مدعی کسرت تشکیکی یا تشعون شده، ولی لذا هرگاه خواسته بیاد سراغ تحلیل کسرات عینی، مفاهیم ماهوی رو به کار گرفته. این وامداری به مفاهیم ماهوی بر ناشی از اینه که حد اولیه دستگاه اصالت وجود قدرت تحلیل کسرت و نظام رو نداره. بنابراین باید بر پای این اصول انکار ناپذیر وارد تحلیل اصل وحدت و کسرت و همچنین زمان و مکان شدیم. اینم نکته دومی است که باید تحلیل بشه. شما اگه وحدت و کسرت رو تحلیل نکنید، نظام رو تحلیل نمی‌تونید بکنید. اگر زمان و مکان رو تعریف نکنید، به نسبت بین زمان و مکان، یعنی نسبت بین ساختار و تکامل، نمیتونید تغییر رو تعریف کنید. تو این میگن شی در حال تغییر، نظامی است که دائم ساختار مکانیش در یک روند تکاملی در حال تغییره.
یعنی نسبت بین متغیرهاش داره تغییر میکنه. این تحلیل از حرکت هست که شما به شما قدرت کنترل عینی رو میده. و سومین چیزی هست بحث اراده انسان و آگاهی انسان هست که بحث معرفت شناسی است، که جایگاه معرفت شناسی در دوره‌های جدید کاملا جایگاه ممتاز و شناخته شده است. باز میبینید هر سه عرصه رو بر پایه اصالت فاعلیت و اصل بودن اراده که این اراده به تولی و ولایت هم تعریف میشه، جریان اینیش در قالب تولی ولایت و تصرف است. ولایت و تولی و تصرف است که مبنای تفسیر همین فاعلیت است.
اگه اجازه بدید برای این سال اینجا
بفهم
با تجربه که شما همیشه همه چیز رو بر پای حجیت 100%، یعنی حجیت 100% رو در هر چیزی لحاظ میکنید، حتی در نظام ولایی خودتون که تبیینش میکنید فلسفه شدن، آیا شما مبانیتون هم مبتنی ولی حجیت 100% تبیین کنید؟
ببینید همون چیزی بود که من در ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم که به شدت دغدغه این مطلب وجود داشته که این فلسفه جدیدی که ساخته میشه باز خودش یک فلسفه ناهماهنگ با وحی نباشه، و نه فقط ناهماهنگ بلکه هماهنگ باشه، نه فقط ناهماهنگ نباشه، یه بار متعارض یه بار متعارض نیست، هماهنگ هم نیست. بس بر سر اینه که شما فلسفتون باید هماهنگ باشه. منتها نتیجه ای که ما بهش رسیدیم این است که در دو مرحله این هماهنگی باید ایجاد بشه. یک هماهنگی در بازسازی فلسفه ای است که میخواد مبنای منطق ها قرار بگیره. این باید با تکیه به قدر متیقن های وحی باشه و قدر متیقن های وحی به عنوان نظام پیش فرض های وحی، نه به عنوان پیش فرض های از هم بریده، به عنوان نظام پیش فرض های وحی که همه جا باید هماهنگی با این نظام باشه، باید مبنای فلسفه قرار بگیره. تو این مرحله تلاش بر این بوده که قدر متیقنهای دین، مسلمات دین به عنوان مبنای این فلسفه قرار بگیره، در واقع جای حدود اولیه رو به یک مبنا پر میکنه در این دستگاه. بر پای اون حدود اولیه است که اولین حد اولیه از فلسفه تحلیل میشه. ولی یه مرحله تطبیق تفصیلی است. این مرحله تطبیق تفصیلی پس از این است که شما منطق دین حد فهم حد اکثریتون رو بسازید، بر پایه اون منطق فهم حد اکثریت بیایید شروع کنید عرضه کنید این فلسفه رو معارف دین، و بعد طبیعتاً حتما باید اصلاح بشه. ممکنه جایش خدشه داشته باشه، اگه خدشه داشته باید اصلاح بشه. یعنی ما نمیتوانیم بر مبنای فلسفه‌ای که هماهنگ با دین نیست که عمل رو هدایت بکنیم به سمت دین. ولی نقطه آغاز این هست که ما فلسفه‌ای رو که میسازیم حدود اولیش رو از مسلمات شهر گرفته باشه، اونم نه یکی از مسلمات، مجموعه مسلمات یا قدر متیقنها، و این مسلمات رو هم به صورت هماهنگ ببینه، نه اینکه یه جا به یک اصل تکیه کنه و اصول دیگه نادیده گرفته بشه. هماهنگی بخشی نه، هماهنگی کل با قدر متیقنها. این تلاش شده که به کار گرفته بشه درش، البته احتیاج به بحث دقیق و طولانی داره.
من اجازه بدید اینجا یک سوال دقیق‌تر مطرح کنم. شما می‌فرمایید ما مبانی خودمون رو بر پایه اون چیزی که از وحی به دست آورده ایم و از مسلمات اون قرار دادیم، درست ظاهراً اینجوری میگید. بعد اینجا این بحث پیش میاد، آیا این مسلم اون چیزی است که شما فرض کرده اید مسلم است؟
ببینید این دیگه بحثی است که ممکنه بگید برای هر فردی مسلماتش با فردی متفاوته.
یعنی شما این مطلب رو لحاظ کردید؟
بله، که چگونه می شود بگیم قدر متیقنها قدر متیقنهای عمومی هست؟ اولا فعل جمله اینه که قدر بله هم واقعی هست هم عمومی هست. یعنی قدر متیقنها قدر متیقنهای عمومی هستند، یعنی مورد پذیرش عامه اهل دین هستند، عامه اهل دین قبول دارند بل اجماع که عالم مخلوق، بل اجمال همه قبول دارن که عالم عالم ابتلاست، بل اجمال قبول دارن که این عالم در مسیر حرکت به سمت عالم دیگری است و امثال اینها باید مبنا قرار بگیره. هیچ کجا نمیشه یکی از اینها نقض بشه، نه فقط نقض نباید بشه، بلکه باید هماهنگ باشه منظومه معارف فلسفی شما با این دستگاهتون. در حوزه
اختیار و آگاهی هم مبنا این است که اختیار مقدم بر آگاهی است. در انسان حوزه ادراکات روحی، ادراکات نظری و سنجشی و همچنین ادراکات حسی وجود داره و این هر سه حوزه در اینی که به هم پیوسته هستند و تعاملی بین خود این سه حوزه اتفاق میفته، یعنی معارف روحی انسان بر نوع نگاه حسی انسان تأثیر میگذاره کما اینکه بر نوع سنجشش و بالعکس، ولی عامل اصلی و متغیر اصلی در این منظومه ادراکات روحی و سپس ادراکات سنجشی و سپس ادراکات حسی است، گرچه عرض کردم به صورت یک منظومه در حال تعامل هست، ولی اگر بخوایم اصلی و فرعی و تبعی کنیم ادراکات روحی اصلی هست، ادراکات سنجشی فرعی و ادراکات حسی تبعی، و همه اینها بر محور اراده شکل میگیرن، بر محور اختیار شکل میگیرن. اختیار حاکم بر این هاست، موضع گیری اراده نسبت به ربوبیت الهی است که حضور پیدا میکنه در حالات روحی انسان و سنجش انسان و ادراکات حسی انسان و او رو فرم میده. بنابراین همه این ادراکات تحت تأثیر و تابعی از اراده انسان هست. این یک نکته قابل تأمل در این حوزه معرفت شناسی است که اراده حاکم هست بر اینها. البته این به معنی حاکمیت انتخاب بر سنجش نیست، انتخاب متأخر از سنجشه، اراده حاکم بر سنجش است و باید بین اراده و انتخاب فرق گذاشت. در بسیاری از موارد انتخاب بعد سنجش اتفاق میفته، ولی در همون حوزه هم نوع سنجش انسان تابع ارادش، این که چگونه به سنجد که به دنبال سنجش انتخاب میکنه، سنجش تابعی است از عمل کرده اراده، عمل کرده اراده هم بر محور تولی و ولایت است، یعنی نوع تولی انسان به ولایت الهی است که در احساسات روحش حضور پیدا میکنه و از اونجا سرریز میشه به سنجش های او و یقین و اطلاعات سنجشی او رو میسازه، یعنی به حوزه معارف قلبی و یقین و روحیات او و احساسات او و از اونجا به حوزه سنجش ها و بعدن به حوزه احساس حس او سرازیر میشه. بنابراین این نگاهی است که در معرفت شناسی هست. و نکته دیگری که قابل تأمل است این است که این منظومه معرفتی انسان منظومه جدای از معارف دیگران نیست، منظومه است در تعامل با معرفت های انسانی دیگر، بلکه منظومه است در تعامل با تاریخ معارف انسانی. و منتها باز باید همش در همه اینها منظور نظر و مورد توجه باشه که نظام تولی و ولایت اصلی، یعنی نظام اجتماعی ما و نظام تاریخی که تعریف میکنیم، این نظامی است بر محور تولی و ولایت و این نظام در پیدایش نظام معارف تاریخی و اجتماعی و فردی سهم تأثیری پا میکنن. این بحثی است در باب معرفت شناسی که باید بحث بشه و که تأثیر به جایی هم در سایر حوزه ها داره. بنابراین ما از قدر متیقن ها انکار ناپذیر ها شروع کردیم فلسفه رو، و این انکار ناپذیر ها در سه حوزه که بدون بحث در این سه حوزه نمیشود کنترل عینیت رو شناسایی کرد، چون عینیت در حال تغییر، شناختش متوقف بر این سه حوزه است. بس انجام گرفته که این سه حوزه بهش اشاره شد که عرض کردم عینیت رو اگه بخوایم بشناسیم، عینیت یه منظومه یه مجموعه یه نظام در حال حرکت هست و ما نسبتی به او پیدا میکنیم، آگاهی به او برقرار میکنیم، از طریق آگاهی و علممون است که تصرف میکنیم. لذا شناخت این سمری که اشاره شد در کنترل عینیت مؤثر. خب در تبیین این سه بحث بر پای انکار ناپذیرها در سطوحی بحث انجام گرفته، ابتدا بر پای اصل بودن ربط بین اشیا، نفی کثرت محض و وحدت محض و اصل بودن ربط، تحلیل شدن این سه موضوع، بعد به بنبست های خورده بحث، یک سلسله سوال ها بی پاسخ مونده، بحث ربط تبدیل شده به تعلق، بر محور تعلق و مبنای تعلق
تحلیل شدن. یعنی اگر ربط اصل باشد، وحدت و کثرت رو باید چجوری تعریف کنیم، علم و آگاهی رو چجوری تعریف کنیم و زمان و مکان رو چجوری تعریف کنیم. بسیاری از پرسش هایی که در همین سه حوزه از منظر اصالت کثرت و تباین یا اصالت وحدت و بساطت مطرح شده و پاسخ نیافته، پاسخ میابه. یعنی پاره ای از سوالات در همین سه عرصه بر مبنای اصالت وجود یا اصالت ماهیت پاسخ نمیابند، ولی بر مبنای اصل بودن ربط بین اشیا، که ربط رو در به تعبیر دیگه ذات اشیا ببریم، ذاتشون رو به ربط تعریف کنیم، ربط نه ربط به فاعل ها، ربط بین خودشون، نظام برشون تعریف کنیم بر پای ربط. بسیاری از سوالات پاسخ میابند، ولی یک سوالات پاسخ نیافته ای میمونه. بر این اساس این حد اولیه رو برای پاسخ به اون سوالات یه منزلت جدیدی بهش داریم و تکامل پیدا کرده، وارد مسئله مرحله تعلق شد، یعنی بر پای اصل بودن تعلق به غیر. چگونه می شود تحلیل کرد نظام رو، وحدت و کثرتش رو، زمان و مکانش رو و همچنین اختیار و آگاهی رو؟
اون سوالات اساسی که در مرحله تعلق پاسخ داده میشه
باز حالا فل جمله حرکت تحلیل میشه، بر پای اصالت ربط حرکت اصلا تحلیل نمیشه، بر پای تعلق اجمالا حرکت تحلیل میشه، ولی باز به بنبست میخوره. اینجاست که بحث فاعلیت مطرح شده، که فاعلیت در تعریف حد اولیه دخالت پیدا کرده، اون وقت بعد این فاعلیت هم تبدیل به نظام ولایت و تولی شده، که اگر ما عالم رو نظام ولایت و تولی بدونیم، میتونیم بر پای اصل بودن نظام ولایت و تولی، نه فقط فاعلیت، نظام ولایت و تولی، می توانیم وحدت و کثرت، زمان و مکان و اختیار و آگاهی رو توضیح بدیم و اون شبهات رو حل بکنیم. فراگیر بودن این مبنا در پاسخگویی هماهنگ به اون سوالات موجب شده که این آخرین حدی باشه که فرض شده در دستگاه ما، و بعد بنابراین یه فلسفه ای تولید شده بر پای نظام تولی و ولایت. حالا این فلسفه حد اولیه خودشو تولید کرده. اون حد اولیه‌ای که اشاره می‌کردم، ولایت تولی تصرف، ناشی از اینه. یعنی وقتی بحث رو ما از انکار ناپذیرها شروع کردیم در این سه حوزه و بعد در مرحله رد تعلق و فاعلیت و نظام ولایت و تولی به تحلیل وحدت و کثرت و زمان و مکان، یعنی حرکت و اختیار و آگاهی پرداختیم، تو مرحله تولی و ولایت رسیدیم به یک حد اولیه‌ای که حد اولیه‌ای است که حرکت باش تعریف میشه و در درون خودش حرکت، در درون خودش مفهوم حرکت اخذ شده، نه اینکه یک مفهومی ساکن ما بخوایم حرکت رو از بیرون به او تزریق کنیم. اشکال اصالت ماهیت اینه که مفاهیمی رو که فرض میکنه مفاهیم ساکنن، بعد میخواد مفهوم حرکت رو از بیرون به اونها تزریق کنه، لذا نمیتونه حرکت رو هم تعریف بکنه. اصالت وجودی هم این نکته رو بر اونها گرفتن که بر پای اصالت ماهیت حرکت تعریف شدنی نیست، چون حرکت در متن خودش ارتباط و انسجام بین کسرات رو در حال تحول داره. خب میبینید رسیدیم به یه حد اولیه‌ای که مفهوم حرکت در خودش اخذ شده. اولین چیزی که ما تعریف میکنیم میگیم فاعلیست، متعلق به فاعل بالاتر. حد اولیه‌مون این است، فاعل بسیط هم نیست، فاعل متعلق که تولی پیدا میکنه این حرکت. ما فاعل غیر متولی نداریم، نه تعلق محض داریم، تعلق محض از روی حرکت در نمیاد، باز اونجا به سکون آخر کار ختم میشه، ذاتی است که اسمشو میذارید تعلق، فاعل متعلق. فاعل غیر متعلق هم نداره، فاعل غیر متعلق حرکت ممکنه نداشته باشه، فاعل متعلق که تعلق داره به فاعل بالاتر، که اون فاعل بالاتر تصرف کنه در فاعلیت، باز موضوع تصرف و فاعلیت اینه و توسعه بده فاعلیتش. میبینید همش حرکت، خود این مفاهیم مفاهیم حرکتی است، مفهوم حرکت تو خود حد اولیتون اومده، بعد بر پای این مفاهیم ولایت تولی تصرف تولید شده. حالا از این منظر اگه شما بخواید بیاید کثرت عالم رو تحلیل کنید، چگونه میتونید تحلیل کنید؟ منطق هایی شما احتیاج دارید که اون منطق ها بتونه رابطه این فلسفه و کثرات عینی رو تحلیل کنه، که چگونه میشود از منظر این فلسفه عینیت رو، نظام عینیت رو تحلیل کرد. اینجاست که یک در واقع نظام اصطلاحاتی تولید شده
و بعد به دنبال این فلسفه سه چیز دیگه تولید شده. یک نظام اصطلاحات که شما عالم رو بر این اساس فلسفه خودتون، کسرات نظام خلقت رو بر پایه مفاهیم سازه که این مفاهیم عین تعلق و حرکتن تعریف میکنید. نمیاد مفاهیم از هم جدای متباین تعریف کنید. مفاهیم از هم جدای متباین گره خوردنشون به هم ممکن نیست. شما این خواهد حرکت رو تعریف کنید، مفاهیمی هم که ناظر به حرکتن خودشون مفاهیمی باید باشن متعلق به خودشون و ناظر به تغییر. یه نظام اصطلاحات است که این نظام اصطلاحات صرفا اصطلاحات، مفاهیم عینی نیست، ولی نظام اصطلاحات است که کثرت های متغایر رو بر اساس مفاهیم متقدم و سازه تعریف میکنه. و بعد از او نظام تعریف و معادله است که همه اینها روش عام به شما هستن. نظام اصطلاحات، نظام تعریف، نظام معادله، این به منزلت به منزله روش عام به شما هست که این روش عام به شما باید جاری بشه در حوزه روش های خاص و بعد روش عموم ازش به دست بیاد، روش اجرا ازش به دست بیاد و روش استنباط. و تو اون حوزه روش ها هم یه مقدار کار شده، یعنی بحث تو بر پایه این تعاریف انجام شده، وارد فلسفه اصول، فلسفه علوم و امثال اینا شده، یه مقداری هم تو اون حوزه ها بحث گره برنده.
یعنی اصولا معرفت که فلسفه شدن بر خودش ایجاد میکن چه چیزی هست؟ میشه توضیح بیشتر بدید؟
سوال رو اگر باز بیشتر توضیح بدید که
بفهمید دقیقا موقع که فلسفه شدن رو شما بر مبنای حرکت و فاعلیت و اصلا بحث فاعلیت بیشتر تعریف میکنید، شما چه معرفتی تولید میکنید؟ یعنی معرفتتون بر پایه چه چیزی؟ هر فلسفه به صورت یک معرفتی تولید میکنه برای خودش تولید کرد. معرفت شما چه چیزی؟ در چه حیطه‌ای؟ در چه سطح خودش رو توسعه میده؟
اول اینکه این معرفت چیست، این هم در درون تعریف خود ما میگنجه، این هم باز بر پای همون توجه ولایت داره انجام میگیره. این معرفت رو هم باز با ما کشف تعریف نمیکنیم، منزلت جدیدی است از تولی و ولایت که محصول این تولی و ولایت یه ابزاری است که میشود با این ابزار تصرف بیشتر کرد. یعنی در واقع ایجاد یک ابزار جدید هست که دارای کارآمدی جدید هست و تصرف بیشتری داره در جهت توسعه فرهنگ اسلامی. بنابراین یک منظومه معرفتی است که این منظومه معرفتی خودش در این تحلیل محصول نوعی عمل هست و تجسد نوعی عمل هست و کاربریش هم اینه که در سه حوزه، یعنی در حوزه معارف دینی، معارف کاربردی و معارف اجرایی، میتونه به ایجاد معرفت‌های جدید و هماهنگ و منسجم ختم بشه که محصول این معرفت‌های هماهنگ و منسجم بر مبنای حجیت بالا رفتن کارآمدی عینی بر مبنای دین است. یعنی می تواند کمک کنه به تحقق تمدن اسلام.
با توجه به اون چه گفتی در رابطه با فلسفه شدن و ماهیتش رو هم توضیح فرمودید، اصولا در نظام توسعه فرهنگی انقلاب اسلام جایگاه فلسفه شدن در کجا قرار داره؟ یعنی ما میتونیم اونو در کجا قرار بدیم؟ هر سر به صورت اجمالی صحبت فرمودید، به صورت تفصیل
بفرمایید. من گمان میکنم این سوال فل جمله توضیح داده شده، ولی اجمالش رو اگه باز بخوایم به از زاویه دیگری بس بدیم، این هست که شما برای برنامه‌ریزی و ساماندهی توسعه اجتماعی دو جور میتونید عمل کنید. یکی که ساماندهی توسعه بر مبنای معارف دینی باشه، دومی که ساماندهی توسعه اجتماعی بر مبنای معارف حسی باشه. یعنی دو نوع توسعه رو ما تعریف میکنیم، توسعه مادی و توسعه الهی. این نکته بسیار مهمی است، ممکنه کسی رو نپذیره، یعنی بگه اصلا ما دو تا توسعه نداریم، توسعه مفهوم شناخته شده است، یه مفهوم، یه تعریف روشنی داره و اون توسعه‌ای که شناخته شده از همین توسعه است که در پایه یک سلسله معارف معین شکل میگیره. ما به نظرمون میاد ساماندهی توسعه دو جور میتونه باشه، یکی اینکه این توسعه در عین اینکه وحدت و کثرت جدید پیدا میشه و انسجام جدید پیدا میشه و کارآمدی افزونداری پیدا میکنه، آهنگ دینی تر شدن داشته باشه، یعنی همه شؤون حیات رو به سمت قدسی تر شدن پیش ببره. و دومی که این مجموعه و منظومه در حال رشد آهنگش آهنگ غیر دینی تر شدن باشه، یعنی کارآمدی جدید، کارآمدی بیشتر در جهت مقابل توسعه دینداری و قدسیات. این نکته اولیست که مدعاست. اگر این مطلب تمام بشه، اگر بخواد جریان توسعه اجتماعی بر محور تکامل دینداری انجام بگیره، طبیعتاً نیاز به این هست که توسعه فرهنگی در جامعه اتفاق بیفته. این ظرفیت فرهنگی موجود پاسخگوی اون توسعه نیست، حتی در حوزه معارف دینی. یعنی این ظرفیت معارفی که در جامعه وجود داره به جز به پذیرفته شده های عمومی جامعه، حتی پذیرفته شده های در سطح خواص جامعه هست. این ظرفیت از فرهنگی اجتماعی، پذیرفته شده های فرهنگی، حتی عرض کردم در حوزه معارف دینی، تا چه رسد به حوزه معارف کاربردی و اجرایی که پذیرفته شده های اونجا هم وجود داره. این ظرفیت از پذیرفته شده ها پاسخگوی ساماندهی توسعه اجتماعی بر محور دین نیست. یعنی خیلی روشنه، پذیرفته شده هایی که در حوزه اجرا دارن، پذیرفته شده هایی که در حوزه ما به اصطلاح اطلاعات کاربردی دارن، اینها به کارآمدتر شدن جامعه در جهت دین کمک نمی کنه، کما اینکه ظرفیت معارف دینی موجود هم نمی تواند به توسعه جامعه بر محور دین پاسخ بده. بنابراین باید ظرفیت فرهنگ اجتماعی تکامل پیدا بکنه. تکامل فرهنگ اجتماعی تابع این است که روش اداره فرهنگ تو جامعه تکامل پیدا کنه. بنابراین روش اداره فرهنگ باید تکامل پیدا بکنه و تکامل روش اداره مبتنی بر تکامل فلسفه روش ها. یعنی اگه اون فلسفه ها تکامل پیدا نکنن، روش اداره فرهنگ هم تکامل پیدا نخواهد کرد. اون فلسفه روش ها هم پیدایششون و هماهنگیشون مستند به فلسفه شدن است. بنابراین فلسفه شدن فلسفه ایست که می تواند از طریق هدایت فلسفه روش و روش اداره فرهنگ تو جامعه، فرهنگ جامعه رو در جهت دینی تر شدن هماهنگ کنه و تکامل بده. یعنی هماهنگی بیشتر درش ایجاد کنه و تکامل بیشتر. به تعبیر دیگر تکامل، عرض کنم تکامل هماهنگ در عرصه معرفت‌های اجتماعی بر محور دین از طریق فلسفه شدن اتفاق می‌افته. که این فلسفه اگه در اختیار جامعه‌ای بود، میتونه فرهنگ جامعه رو بارور بکنه، بالنده بکنه، دائم مسائل جدید مطرح بشه، مسائل جدید پاسخ پیدا بکنه. تنوع مسائل موجب تشتت در آرا نشه. گرچه تقسیم کار هست، اندیشمندان مختلف در حوزه‌های گوناگون کار می‌کنن که احیانا از حوزه‌های دیگه هم دیگه هم کاملا بی‌خبرن، ولی حرف‌هایی که در جاهای مختلف می‌زنن همه نداهای هماهنگ. اگر شما چنین فلسفه‌ای که بتواند تفکر رو، فرهنگ رو، پذیرفته شده های اجتماعی رو در عرصه معارف دینی، معارف اجرایی، معارف کاربردی با تمام تنوع و کثرتی که داره، اگر فلسفه‌ای نداشته باشد که بتونه اینها رو هم بالنده بکنه هم هماهنگ، یعنی دائم بتوانند وارد عرصه های جدید بشن، سوال های جدید رو بیابن، پاسخ های جدید بدن و در عین اینکه بالنده هستن هماهنگ هم باشن، اگر شما چنین فلسفه‌ای نداشته باشید، طبیعی است که یا بالندگی تو جامعه از بین میره، یعنی جامعه مبتلا به سکون میشه و خود این منتهی به شکست اجتماعی میشه، یا نه، اگر حرکت و توسعه رو هم قفل نکنه، سدی در مقابل توسعه نشه این فلسفه شما، این فلسفه منزوی میشه و توسعه بر محور یک فلسفه دیگری که میتواند این بالندگی فرهنگی جامعه رو به عهده بگیره انجام میگیره و فرهنگ رو هم هدایت میکنه. اون چیزی که الان تو دنیای اسلام داره اتفاق میفته که واقعا بالندگی فرهنگی که است در جهت فلسفه حسی است و در جهت کارآمدی بیشتر جامعه در مسیر ارضای غرایز مادی و نیازهای مادی است. یعنی جریان توسعه نیاز و ارضا، جریان تکامل و توسعه دقیقاً تابع فرهنگ حسی و تکامل مادی داره اتفاق میفته. اگر شما بخواید آهنگ تکامل اجتماعی و توسعه اجتماعی تغییر کنه، باید طبیعی است که تکامل فرهنگی رو داشته باشید. این تکامل فرهنگی هم بر محور دین باشه و چنین چیزی ممکن نیست الا اینکه شما یه فلسفه‌ای داشته باشید بر مبنای دین که بتواند این بالندگی و تکامل رو عهده‌دار بشه. فلسفه‌ای که میتواند ارکان مختلف فرهنگی جامعه رو هم بالنده بکنه و هم هماهنگ، که محصولش توسعه فرهنگی است، که این توسعه فرهنگی مبنای توسعه اجتماعی دینی است این فلسفه بعد فلسفه شدن اسلامی باشه.
به نظر شما با توجه به بحث فلسفه شدن و نیاز و ضرورت که جامعه امروز ما نسبت به فلسفه داره، چه موانع و چالش هایی بر سر راه تحقق و عینی شدن فلسفه شدن وجود داره؟
عرض کنم چالش هایی که وجود داره از دو دسته هستن، بخشش فرهنگی هستن، بخشش هم غیر فرهنگی. یه چالش بسیار مهمی وجود داره، اینه که ما در دل مدرنیته داریم زندگی میکنیم و در فضای مدرنیته داریم تنفس میکنیم. فضای مدرنیته فضای تحقق یافته فلسفه حسی است که ما رو محاصره کرده و طبیعتاً ارتکازات اجتماعی ما رو هم شکل داده. حتی ارتکاز اجتماعی خواص تحت تأثیر این تمدن هست و حتی زیباشناسی اجتماعی. شما اگر بخواید بر مبنای یک فلسفه جدید یا تمدن جدید بسازید، طبیعی است که با همه این ارتکازات درگیر هستید و با یک چالش‌های جدی فرهنگی هم مواجه هستیم در عرصه دانشگاه و اطلاعات کاربردی و در عرصه ساماندهی اجرایی، که اونجا یه ارتکازات پذیرفته شده است که به منزله وحی تلقی میشه در اونجاها، که اگه شما بخواد به چالش با اونها بپردازید، در واقع با ارتکازات پذیرفته شده خواص روبرو هستید که این سد بسیار مهمی است باید شکسته بشه. و اجمالا ممکنه یک چالشی هم با بعضی پذیرفته شده ها در عرصه معارف دینی وجود داشته باشه که اون سنگین ترین چالش است که باید با کمال احتیاط هم جراحی بشه اونجا، به خاطر اینکه جراحی بسیار حساسی است. از یک سو ما با دین مواجهیم، کمترین استناد به دین تحریف هست و تشریع هست و حرام، و از سوی دیگر با مشکل دیگری که مواجهیم اگر ما دست به این جراحی لطیف نزنیم، ضعف در تلقی از دین موجب متهم شدن دین به ناکارآمدی میشه. یعنی اگر ما نتوانیم دین رو در عرصه مفاهیم کاربردی و معارف دینی رو در عرصه مفاهیم کاربردی فعال کنیم، دین متهم به ناکارآمدی میشه. بنابراین چنین جراحی باید انجام بگیره، ولی جراحی است بسیار ظریف که میبایست با کمال دقت انجام بگیره که ما از عرصه تعبد به وحی بیرون نریم و حرفهای ما خودش باز پیرایه‌ای بر وحی نشه. در عین اینکه میبایست با کمال دقت بر حجیت او وسواس به خرج بدیم، در این حال چنین جراحی هم باید در حوزه معارف اجتماعی انجام بگیره و
جراحی رو تعبیر تکامل،
یعنی میبایست معارف دینی تکامل پیدا بکنه و احیانا ممکنه پاره ای از جاها هم اصلاحاتی درش نیاز باشه. و این هرگز به معنی این که ما بخوایم نسبت به معارف دینی که محصول زحمات و تلاش بزرگان هست بی حرمتی بکنیم نیست. خود بزرگان هم این رو قبول دارن که همه معارفی که در دست اونهاست برابر با دین نیست. بنابراین تکامل معرفت دینی بر مبنای تکامل حجیت چیزیست که هیچ عالم و اندیشمند دینی رو انکار نمیکنه. تمام وسواس اونها اگر میبینید دیر پاسخ مثبت میدن، به خاطر این است که مبادا چیزی پیرایه‌ای بدین بسته بشه، که این بسیار خطرناک است که علما با کمال وسواس تلاششون این بوده در طول تاریخ عالمان دینی که از پیدایش این پیرایه‌ها جلوگیری بکنن. بنابراین یکی از موانعی که وجود داره این مانع هست که گاهی احساس میشود که معارف دینی برابر با وحی هست و باید احتیاج به تکامل ندارن، در حالی که معارف دینی هم متناسب با تکامل دینداری باید تکامل پیدا کنن. منتها تمام تلاش باید این باشه که این تکامل بر محور حجیت باشه، اونم حجیت روشمند، نه بر محور تعامل با عینیت و انفعال از عینیت.
در پایان از وقتی به ما دادید تشکر می‌کنم.
منم سلیمانه تشکر می‌کنم از عزیزانی که زحمت می‌کشن و این فضا رو برای انتقال فرهنگی فراهم می‌کنن.